صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قدوس، خدای متعال، ما را ببخش که یاد بگیریم دردها و خواسته های خود را فراموش کنیم و یار هم نوعان خود باشیم، هم نوعانی که در درد و رنج و ناله و اندوه قرار دارند. خدایا توجه ما را از خود برداشته تا متوجه دیگران بشویم و نیروی من را برای آسایش و راحتی خود به کار نبریم، بلکه برای رفاه هم نوعان خود به کار ببریم. زیرا خداوندا می دانیم که خدمت کردن به دیگران و از خود گذشتگی و فداکاری از توست و تو آن را از همه طالبانت انتظار داری. خداوندا تو عیسی مسیح را فرستادی تا با نوع زندگی و خدمت و فداکاری و قدوسیتش برای ما نمونه و مثل و الگو باشد. پس ای خدای مهربان، اکنون که زندگی او را مطالعه می کنیم، استدعا می کنیم که به ما حکمت و توانایی عنایت فرما تا در فهم و در پذیرفتن طریق تو موفق باشیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح نجات دهنده زنده عالمیان می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه از صدای انجیل. همیهنان عزیز، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا و مهربان میخوام که وجودتون رو در پرتو رحمت و فیض خودش نگاه بداره و به شما سلامتی عنایت فرماید تا در قدوسیت و راستی زندگی خود را به سر بیاورید. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به فصل 14 از انجیل شریف به قلم مرقس حواری میکنیم و آیاتی که سخن از دستگیری عیسی مسیح میکند را با دقت مورد مطالعه قرار میدهیم. زیرا خداوند اراده فرمود تا ما با رفتار و کردار و تعلیمات و گفتار عیسی مسیح آشنا شده و بدانیم که او در مراحل مختلف چگونه زندگی می کرد، چطور رفتاری داشت و چطور با تمام مشکلات و مصائب زندگی از نظر خداوند کامل و مقدس و بی‌عیب بود و اراده خدا را در تمام مراحل زندگی اجرا نمود و اینکه او برای ما نمونه و الگو قرار گرفته است. تا امروز من و شما نیز که طالب پیروی از حق هستیم و تشنه حضورش هستیم، بتوانیم در قدم نهادن در جاپای او اراده او را انجام داده و او را از خود خوشنود سازیم، زیرا که خوشبختی آن وقت در ما و از جانب او به ما خواهد رسید. اما قبل از اینکه آیات را به سمع شما عزیزان برسونم، اجازه میخوام که از همه یاران با وفایی که لطف کردند و برای ما نامه نوشتن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و نشریات درخواستی نیز ارسال می داریم. بعضی از شما عزیزان پرسید که چرا سوال هاتون رو در این برنامه ها پاسخ نمی دهیم. جواب اینه که ما می خواهیم حد اکثر استفاده از وقت را برای بیان کلام خدا بکنیم و کلام خدا را به سمع شما برسونیم. غالب سوال ها را اگر به طور مرتب به برنامه ها گوش بدهید، ملاحظه خواهید کرد که در حین مطالعه کلام خدا جواب داده می شود. البته ما همونطوری که عرض کردم کتباً به تمام سوال های شما نیز پاسخ می دهیم و همچنین امیدواریم که در آینده نزدیک لااقل یک روز در هفته را اختصاص به نامه ها و پرسش های شما عزیزان بکنیم. سخن را کوتاه می کنم و حالا توجهتون رو به مطالب فصل 14 جلب می کنم. در برنامه گذشته ما در مورد این فصل مطالب برستون رسانیدیم و دیدیم که ابتدا در این فصل ما با طرح کردن نقشه برای دستگیری عیسی مسیح از طرف رؤسای یهود روبرو میشیم و سپس شام مقدس یا عشای ربانی که سرآغاز و منشأ مهمترین مراسم در مسیحیت است با آن هم روبرو میشیم که در این فصل آمده است و آنچه که در این فصل به وقوع پیونده است بایست بگیم که تماما در باره اتفاقاتی است که در روز پنجشنبه یعنی یک روز قبل از صلیب عیسی مسیح به وقوع پیوسته است. میبینیم که در پنجشنبه شب پس از اینکه مسیح با شاگردانش شام میخوره و پس از اینکه مسیح برای یهودای خائن به خاطر عمل خائنانه‌اش اظهار تأسف میکنه و آرزو میکنه که او توبه کند، آنان از محلی که شام میخورن بلند میشن و سرودخوانان به باغ جستیمانی که در دامنه کوه زیتون بود و خارج از شهر اورشلیم بود میرن و عیسی مسیح با 11 شاگردش با آنجا میره تا در آنجا با دعا و مناجات شب را به سر بیاورد و خدا را با یا پدر آسمانیش را پرستش کند. ولی این باری که عیسی مسیح به این باغ جستمانی می رود با بارهای دیگر بسیار متفاوت بود. این بار عبادت او با دفعات قبلم بسیار فرق داشت. زیرا عیسی مسیح می دانست که به زودی یعنی در چند ساعت دیگر دستگیر می شه و می دانست که تا چند لحظه دیگر او را به محاکمه خواهند کشید. مرگ عیسی مسیح هرگز اتفاقی نبود. اتفاقا هدف از آمدن عیسی مسیح این بود که او قربانی گناهان بشر شود. او آمد تا جان خود را بدهد و حیات ببخشد. او آمد تا کفاره گناهان من و شما را بپردازد. حتی قبل از تولدش وقتی فرشته خدا به مریم ظاهر شد و خبر تولد او را اعلام نمود، یادآور گردید که ای مریم، او بزرگ خواهد شد و او گناهان مردم را بر خود حمل خواهد کرد. انبیای اسبق نیز پیشگوی مرگ عیسی مسیح را کرده بودند، مخصوصا اشعیای نبی که تصویر کاملی را از صلیب عیسی مسیح و علت اینکه عیسی مسیح میبایست مصلوب شود به خوانندگان خود میدهد. همچنین خود عیسی مسیح نیز بارها و بارها به شاگردانش گفته بود که به اورشلیم میرود تا بر صلیب جان دهد. حالا آن ساعت رسیده بود. حالا او به هدف رسیده بود. او به مقصود و علت آمدنش به این عالم رسیده بود. عزای 32 سخن از دعای جانگدازی عیسی مسیح است. دعایی که بازگو کننده کشمکش و مبارزه بین دو اراده و دو خواسته است و اینکه پیروی کردن از اراده خدا ای انسان ها هرگز آسان نبوده و نیز حتی برای برگزیدگانش. اگر بخواهیم خدا را پیروی کنیم باید جفا بکشیم. اگر برای مسیح پیروی کردن از اراده خدا همراه با درد و رنج بود، مسلماً برای ما که ذاتاً آغشته به گناه هستیم سخت‌تر و درد آورتر است. ولی یک نکته بسیار مهمم در این اسناد به ما نشان می‌دهد و آن این است که پیروزی امکان پذیر است و هر که با خدا باشد پیروز است. عزای 32 الی 42 دعای عیسی مسیح است و از آیه 43 الی 52 درباره دستگیری عیسی مسیح می باشه و سپس محاکمه مسیح رو می بینیم که چگونه حتی برخلاف تعلیمات تورات رؤسای مذهبی او را محکوم و محاکمه می کنن. به آیات کلام خدا توجه فرمایید. می گوید و چون به موضعی که جستیمانی نام داشت رسیدند، به شاگردان خود گفت در اینجا بنشینید تا من دعا کنم. و پتروس و یعقوب و یوحنا را همراه برداشته و مضطرب و دلتنگ گردید. مسیح مضطرب و دلتنگ گردید و بدیشان گفت نفس من از حزن مشرف بر موت شد. اینجا بمانید و بیدار باشید. و قدری پیش رفته بروی بر زمین افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد. پس عیسی گفت یا ابا پدر، همه چیز نزد تو ممکن است، این پیاله را از من بگذران، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. یا ابا پدر، همه چیز نزد تو ممکن است، این پیاله را از من بگذران، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. پس چون آمد آنان را در خواب دید. پتروس را گفت ای شمعون، در خواب هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح راقب است لیکن جسم ناتوان. و باز رفته به همان کلام دعا نمود و نیز برگشته ایشان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود و ندانستن او را چه جواب دهند. و مرتبه سیوم آمد به ایشان گفت ما بقی را بخوابید و استراحت کنید، کافی است، ساعت رسیده است، اینک پسر انسان به دست های گناهکاران تسلیم می شود. در این آیات ما با دعای عیسی مسیح روبرو میشیم. عیسی مسیح با 11 شاگردش به سوی مکانی که همیشه دعا میکرد میرود و وقتی که به آن مکان نزدیک میشه 3 شاگرد خود را به جلوتر میبره و از آنان میخواهد در حینی که او میره جلوتر دعا کنه آنان نیز دعا کنند. کتاب میگوید در وسط باغ لرزه بر اندام عیسی افتاد و حال او بی اندازه پریشان شد. این اولین بار است که چنین حالتی آشفته و نگران کننده در زندگی او آشکار می شود. او که قدوس خدا بود، او که قدرت خدا بود، او که مردگان را زنده می کرد، او که با نفسی حیات را به وجود می آورد، حالا افسردگی او را فرا گرفته بود. او شروع به دعا می کند. دعای بسیار ساده و کوتاه، اما عمیق ترین دعای عالم است. او صورت خیش را به خاک می افکند و می گوید ای ابا، ای خدا، تو که توانایی، ای پدر روحانی، همه چیز برای تو امکان دارد. پس اگر ممکن است این لیوان رنج و درد را از من بردار، اگر ممکن باشه ای خدا، بگذار این ساعت بگذرد. راستی چرا حزن و اندوه بر مسیح می آید؟ و مقصود عیسی مسیح از این دعا که 3 مرتبه آن را تکرار می کند و هر بار بیش از 1 ساعت طول می کشه چیه؟ دوستان عزیز، در اینجاست که به یکی از عمیق‌ترین نقطه عالم معنویت در باب آنچه که نجات دهنده باید انجام بدهد اشاره شده است و در اینجاست که می تونیم پی ببریم و شاید بتوان گفت که در اینجاست که شرط نجات دهنده بودن را آشکارا می بینیم. ببینید، نجات دهنده باید خودش از هر گناه و عیب و خطا مبرا باشد و از هر کوتاهی و قصور در امان، کاملا پاک و از نظر خدا شایسته و کامل باید باشد و در نتیجه عزیز خداست، زیرا کسی که بی گناه است می تواند بار دیگران را بر دوش خود بگیرد. اگر شخصی خودش بار سنگین گناه را هم می کنه، هرگز نمی تواند به دیگران کمک کند. مسیح می دانست که ساعت آن رسیده است که گناهان بشر را بر دوش خود بگیرد و می دانست که ثمره گناه مرگ است، یعنی با پذیرفتن و قبول کردن این که گناهان آدمی را تحمل می کند خواهد مرد، زیرا مرگ در نتیجه گناه وارد جهان شد. او به درگاه خدا میاد و دعا می کند که خدایا اگر ممکن است این ساعت از من بگذرد. دقت کنید، او از خدا نمی خواهد که مرگ را از بین ببرد و یا نمیگه که خدای نگذار بمیرم. خیر، روح منقلب و حزن روح و جان مسیح نتیجه ترس از مرگ نبود. او خودش بارها گفته بود که آزادانه جانم را در اختیار بشر قرار میدهم و من آمدم تا جان خود را در راه گناهکاران بدهم. بله دوستان عزیز، مسیح از مرگ نمیترسید. علت این حزن روح جانی که داشت مسیح، این لرزه و افسردگی که بر تن او بود، به خاطر این بود که حالا او در شمار گناهکاران در خواهد آمد. حالا او مثل من و شما خواهد بود. او که مقدس و عادل بود، او که کلمت الله بود، او که قدوس بود، او که ذات حق و بی‌عیب و مبرا از هر گناه بود، او که نور خدا بود، حالا با تحمل کردن گناهان بشر، بر دوش گرفتن سیاهی ها و شرارت ها و اعمال ناپاک من و شما، او حالا گناهکار محسوب می‌شد. او که گناهی نداشت در راه ما گناه ساخت و مسیح می‌دانست که چون گناهکار محسوب خواهد شد، در نتیجه از خدا جدا خواهد بود و جدا بودن از خدا بود که برای او مشکل و طاقت فرسا بود. برای جدا بودن از خدا برای او بود که نمیتونست تحمل کند. برای همین بود که بسیار سنگین و مخوف نمود حتی فکر کردنش. میگوید احساس مرگ میکرد. آیات میگویند که مسیح میفرماید به شاگرداش که نفس من از حزن مشرف به موت شده است. یعنی از شدت غم و غصه جانم به لب رسیده است. چرا؟ چه غم و غصه ای؟ غم و غصه جدا بودن از خدا. زیرا جدا بودن از خدا یعنی مرگ و مسیح اون رو احساس میکرد و برای این نوع مرگ یعنی جدایی از خدا بود که نفس و جانش را مشرف به موت میدید، نه برای مرگ جسمانی. زیرا خود بارها تعلیم داده بود که از آنانی که قصد جسم شما را دارن نترسید، بلکه از کسی بترسید که هم روح و هم جسم شما را در اختیار دارد، یعنی خدا. بنابراین ترس از مرگ نبود که مسیح رو اینقدر افسرده کرده بود، بلکه ترس از جدا بودن از خدا. آره دوستان عزیز، حزن مسیح، احساس مرگ کردن مسیح به خاطر این بود که او میدانست اکنون که گناهکار محسوب میشود، از نظر خدا جدا میشه و جدایی از خدا در کتاب مقدس به معنی مرگ روحانی است. جدایی از خدا در کتاب مقدس به معنی مرگ روحانی است. پس از خدا یا پدر روحانی دعا می کند، تمنا می کند که اگر ممکن است این دقایق وحشت آور که در انتظارشه هرگز پیش نیاد، چون اون نمی خواست از خدا جدا باشه، ولی می گوید ای خدا، نه به خاطر من و نه به خاطر خواسته من، بلکه بگذار آنچه که اراده تو است انجام شود. از یک سو مسیح نمیخواست بار گناهان را بر خودش بگیره، زیرا گناهکار محسوب بود و گناهکار بودن برای او یعنی جدایی از خدا، و از سوی دیگر او میدانست که اگر این کار را بکند، اگر جرم گناهان ما را بر خود بگیرد، اگر تاوان شرارتهای بشری را با فدا کردن جانش بدهد، او راهگشای راه حیات برای بشر میشود، او نجات دهنده میشود، او آن پلی میشه که انسان را به خدا مرتبط میسازد. او میدانست که فقط و فقط از این طریق است که عدالت و محبت خدا در قبال بشر و گناه بشر کاملا آشکار میشه. پس به خداوند میگوید ای خدا، ای خدا، اگر اراده تو، اگر نقشه تو، اگر خواسته و هدف تو این است که من گناهان را تحمل کنم، رضایم به رضای تو، حاضرم آنچه که اراده توست انجام شود. سه بار مسیح دعا را کرد و سه بار اراده خدا را طالب است، اما او همیشه تسلیم خدا بود و تسلیم خدا میشه و خود را تسلیم نقشه و هدف خدا برای نجات بشر میکند. درد او را هیچ بشری نمیتواند بفهمد. درد مسیح را بر پای صلیب در آن دعا هیچ بشری نمیتواند بفهمد و نمیتونه درک کند. آنچه او تحمل میکرد را هیچ انسانی تحمل نکرده و نمیکند. زیرا ما از اول از خدا جدا بوده ایم و کار ما بازگشت به سوی خداست. ولی او از اول با خدا بود، اما حالا از خدا جدا می شود. شاید رساله به عبرانیان فصل 5 آیه 7 و 8 خوب این موضوع را تشریح کرده که می گوید و او یعنی عیسی مسیح در ایام بشریت خود، چون که با فریاد شدید و اشک‌ها نزد او که برهانیدنش از موت قادر بود، تضرع و دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خیش مستجاب گردید. هرچند پسر بود، به مصیبت‌هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت، یعنی عامل نجات شد. شاگردان مسیح به خواب عمیقی فرو رفته بودند. مسیح دوبار آنها را بیدار می‌کند و از آنان می‌خواهد که دعا کنند و بیدار باشند. اما دفعه سوم وقتی که از دعا کردن فارغ میشه و به نزد شاگرداش میاد، میبینی که آنان دوباره به خواب رفتن. آنها را بیدار نمی کند، ولی صداهای دیگر رسولانش را از خواب بیدار می کند و آن صدای سربازان و مأمورین رؤسای مذهبی بود که مشعل به دست به هدایت یهودای اسخریوطی شاگردان و عیسای مسیح را محاصره می کنند و او را دستگیر می نمایند. به آیات 43 الی 52 توجه فرمایید. میگوید در ساعت وقتی که او یعنی مسیح هنوز سخن میگفت، یهودا که یکی از آن 12 بود با گروهی بسیار با شمشیرها و چوبها از جانب رؤسای کهنه و کاتبان و مشایخ آمدند و تسلیم کننده او به دیشان نشانی داده بود، گفته بود که هر که را ببوسم همان است، او را بگیرید و با حفظ تمام ببرید. و در ساعت یهودا نزد مسیح آمده گفت یا سیدی یا سیدی و وی را بوسید. ناگاه دست‌های خود را بر وی انداخته گرفتندش و یکی از شاگردان مسیح شمشیر خود را کشیده بر یکی از غلامان رئیس کهنه زده گوشش را برید. عیسی رو به دیشان کرده گفت گویا بر دوست‌ها با شمشیر و چوب‌ها به جهت گرفتن من بیرون آمده اید. هر روز در نزد شما در هیکل تعلیمی دادم و مرا نگرفتید. لیکن لازم است که کتب تمام گردد یا پیشگویی ها به انجام برسد. آنگاه همه شاگردان او را واگذارده بگریختن و یک جوانی با چادری بر بدن برهنه خود پیچیده از عقب او روانه شد. چون جوانان او را گرفتن، چادر را گذارده برهنه از دست ایشان گریخت. دوستان عزیز، در این آیات ما با نحوه دستگیر شدن عیسی مسیح روبرو می شویم. در این آیات می‌بینیم که وقتی عیسی داشت به شاگرداش می‌گفت که ساعت من فرا رسیده، یهودا که آن شاگرد غایب و خیانتکار عیسی مسیح بود، همراه با لشکریان بسیار یا سربازهای ماموران دولتی میان و دور عیسی مسیح رو می‌گیرن. آنان با چوب و چماق و شمشیر آمده بودند تا مسیح را دستگیر کنند. آنها از طرف کاهنان اعظم و ملایان دینی یهود آمده بودند. یهودا به سربازان خود گفته بود هر که را بوسیدم بدانید که او همون کسی است که باید دستگیرش کنید و او را با احتیاط بگیرید و محکم ببندیدش. یهودا می‌خواست مطمئن شود که مسیح آزاد نمیشه دوباره، چون که دیگر نمیتونه نگاهی صورت مسیح بکنه. وقتی یهودا به عیسی میرسد، به جلو میره و با گفتن یا سیدی یا سیدی یا ای استاد سلام بر تو و او را میبوسه. بلافاصله سربازان هم میان و عیسی را میگیرن و میبرن. عیسی رو به سربازان میکند و میگوید مگر من دوست هستم که اینطور سر تا پا مسلح آن هم در وقت شب آمده اید که مرا دستگیر کنید؟ چرا در خانه خدا مرا نگرفتید؟ من که هر روز آنجا بودم و هر روز تعلیم میدادم. چرا در شب آمدید مرا بگیرید؟ بعد خود مسیح جواب را میدهد. میگوید ولی لازم است تمام این اتفاقها بیفتد تا پیشگویی کلام خدا انجام شود. یعنی آنچه که خدا توسط انبیای اسبق در مورد دستگیر شدن عیسی مسیح، مصلوب شدنش و مرگش گفته است به اتمام برسد، کامل بشه، انجام بشه. پیشگویی های خداوند در مورد عیسی مسیح دانه به دانه عملی میشه. در تورات مقدس بیش از 360 پیشگویی در مورد عیسی مسیح آمده است. مرگ مسیح اتفاقی نبود. در این گیرودارها شاگردان عیسی که خوابالو بودند، وقتی این همه سر و صدا را میشنوند، وقتی اینا سربازا و چماق به دست اومدن، پا به فرار میگذارن. جالب اینجاست که در اینجا آیه‌ای هست که غالبا مردم معنی آن را نمیفهمند و به آن توجه نمیکنند. میگوید که یک جوانی هم پشت سرشان میاد که فقط یک چادر روی خود انداخته بود. وقتی این سربازا و ماموران هیکل خواستند که این جوان را بگیرن، این جوان چادر رو در دست آنها ول میکنه و لخت اوریان پا به فرار میگذاره. حالا این دو آیه آخر شاید برای کسانی که با نحوه و سبک نگارش قدیم آشنایی نداشته باشن خیلی عجیب و غریب جلوه میکنه. و چه بسا خیلی بیمعنی هم هست. این چه ربطی به دستگیری عیسی مسیح داره که در میان این همه شلوغی ها این آیه باشه که بگه که یک جوانی آنجا بود که وقتی خواستن عیسی را دستگیر کنن چادرش هم ول کرد و لخت و پاپتی فرار کرد. دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه. شاید برای کسانی که هنوز آشنایی ندارن با کلام خدا بی‌ارزشه، ولی این آیه صحبت از شخصی میکنه که بعداً جزو پیروان عیسی مسیح گردید و در نتیجه خداوند او را ملهم ساخت، الهام بخشید که زندگی عیسی مسیح را بنویسد. این شخص همان مرقس حواری است. و بیان این آیه بازگو کننده یک امر مسلم است که اگرچه مرقس در زمان که عیسی مسیح زندگی میکرد یک نوجوانی بیش نبود، ولی غالباً همراه عیسی مسیح بود، حتی دیر وقت. و اینکه از همه مهمتر، او خود شاهد دستگیر شدن عیسی مسیح بود. با چشمان خودش دید که چطور رومی ها عیسی مسیح رو دستگیر کردن. با چشمان خودش شاهد محاکمه عیسی مسیح بود و با چشمان خودش صلیب مسیح رو دید و با چشمان خودش دید که مسیح رو دفن کردن و سپس با چشمان خودش رستاخیز عیسی مسیح از مردگان را میبیند. او شاهد عینی عیسی مسیح بود. و این آیه در اینجا آمده است تا به ما نشان میده که خود مرقس حواری از شاهدان عینی کلام خداوند بوده، زندگی عیسی مسیح بوده. حالا با کمک خدا در برنامه آینده دنباله محکمه و صلیب و مرگ عیسی مسیح را مطالعه میکنیم. باشد که کلام خداوند در قلب شما نفوذ کنه و به عمق تعلیمات عیسی مسیح مخصوصا در این ساعات آخر توجه کنید و به دعای او واقعا تفکر کنید. دعایی که بسیار عمیق بود ولی در دو جمله خلاصه شده. سوال مهم اینه که دوست من، آیا متوجه شده ای که مسیح برای شما چه کرده است؟ آیا واقعا حس کرده ای که مسیح جانش را به خاطر تو داده است؟ قبل از اینکه رد کنید، قبل از اینکه مسخره کنید، قبل از اینکه جواب بدید، تمنا میکنم بیایید مسیح را بشناسید. لحظه ای از دنیا جدا بشید و خود را به مسیح مقدس بسپارید. ببینید که او چگونه خیشتن را به شما آشکار می کند و اون وقت شما چگونه به محبت خدا پی می برید. من برادرتون کشیش سید رضا مسئولی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.